زند الست شیع شدم علی به برکت تو به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دارم دلکی که بنده کوی علی است، روی دل او همیشه بر سوی علی است. هرچند هزار رو سیاهی دارد، می نازد از این که منقبت گوی علی است. من شیفته علی شدم شیدا نیز، پنهان همه جا گفته ام و پیدا نیز. این پایه مرا بس است و بالاتر از این امروز طلب نمی کنم فردا نیز. تا حب به علی و آل او یافته ایم، کام دل خیش مو به مو یافته ایم. و از دوستی علی و اولاد علی است در هر دو جهان گرا به رو یافته ایم. از دین نبی شکفته جان و دل من، با مهر علی سرشته آب و گل من. گر مهر علی به جان نمی ورزیدم، در دست چه بود از جهان حاصل من؟ سردفتر عالم معانی است علی، وابسته اسرار نهانی است علی. نه اهل زمین که آسمانی است علی، فل جمله بهشت جاودانی است علی. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان، محبان، موالیان، رهپویان راه آقایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام. بار دیگر برنامه زندگی فائزون رو تقدیم شما میکنیم و از مناقب و افضلیت آقا امیر المؤمنین و حقانیت مکتب تشیع انشاءالله به مدد خود ایشان سخن خواهیم گفت، با استفاده از منابع برادران اهل سنت و روایات نبوی علیه صلوات الله و آله و سلم. عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی و امشب هم توفیق داریم در محضر ایشان باشیم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید انشاءالله.
ممنونم، سپاسگزارم.
اسعد الله ایامکم.
اسعد الله ایامکم.
همچنین بینندگان عزیز سلام علیکم. اسعد الله ایامکم. میلاد با سعادت امام حسن عسکری رو به پیشگاه فرزند عزیزش صاحب العصر، صاحب الزمان، حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا تبریک عرض میکنیم. همچنین به شما علاقمندان، موالیان و همه مسلمانان تبریک عرض میکنیم میلاد امام حسن عسکری رو. انشاءالله در این برنامه هم بتوانیم بر اثبات حقانیت شیعه و ذکر فضائل امیرالمؤمنین با هم گفتگو کنیم
انشاءالله تعالی. خب دوستان عزیز، موضوعات متعددی در برنامه‌های گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته. این کتاب همچنان ورق زدنی است و شاید تعبیر نارسایی نباشد که اگر تا آخر عمر ما که هیچ یک شبکه ولایت دیگری هم تأسیس بشه، صدها سال، 200 سال، 1000 سال هم از مولا علی علیه السلام سخن بگیم، باز هم جا دارد و جا دارد و جا دارد. اما به هر حال به اندازه عمر خودمان و توان خودمان از علی علیه السلام خواهیم گفت و امشب هم با یک موضوع دیگری در خدمت شما هستیم. استاد عزیز بهره میبرید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که فرمودید موضوع دیگر. بعضی از بینندگان بزرگوار، بعضی از علما، همین امروز هم تماس داشتند. سردبیر برنامه هم اصرار بر این داشت که ما همون موضوع بحث هفته گذشته رو دنبال کنیم. و بعضی از علما هم می‌فهمیدن که این بحث هنوز جا داره، خیلی روش بیایید بحث بکنید. من به احترام بینندگان عزیز اهل سنت بحث هفته گذشته رو دنبال نمی کنم که یه وقت به بعضی ها بر نخوره و به همون مقداری که در هفته گذشته صحبت کردیم در رابطه با شرط رهبری امت اسلام، شرط امامت، شرط ولایت، شرط جانشینی رسول خدا، اینه که باید به هیچ وجه ظالم نبوده باشه، در گذشته هم ظلم نکرده باشه. و عرض کردیم که مهمترین ظلم کفر است، مهمترین ظلم شرک است. ان الشرک لظلم عظیم. و اثبات شد که علی علیه السلام به اعتراف همه علمای اهل سنت، همه بزرگان اسلام و امت اسلام، کرم الله وجه میگویند، چهرهش در برابر بتان به پرستش خم نشده، در حالی که دیگران همه اینها بت پرستیدند. و روایت رو هم نقل کردیم که از رسول خدا که این امامت رو وقتی که حضرت ابراهیم برای نسلش خواست، خداوند پاسخ فرمودن که برای ظالم شامل نمیشه. ابراهیم سوال کرد که منظور از ظالم کیه، که خداوند پاسخ داد که کسی که بت رو پرستیده باشه، ولو در گذشته بت پرستیده باشه. اینو از منابع اهل سنت نقل کردیم و به همین مقدار اجازه بدید عزیزان بزرگوار ما اکتفا بکنیم. و گفت اگر در خانه کس است، یک حرف بس است. برای شناخت حقایق و شناخت حقانیت مذهب شیعه، همون یک ساعتی که در هفته گذشته صحبت کردیم کفایت میکنه. اگر هم کسی نخواد به حقایق برسه، 100 جلسه و 100 برنامه هم بریم، خب چشمش رو میبنده در برابر حقایق. لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم داره ولی بصیرت نداره، نمیبینه. لهم قلوبون لا یفقهون بها، دلها وقتی که مرده باشه نمیشه به حق و به هدایت اونها رو راهنمایی کرد. لذا همونطور که آیه حیدری فرمودید، ما یکی دیگر از ویژگی ها و برتری های و به تعبیری یکی از دیگر شرایط امامت، خلافت، ولایت رو عرض بکنیم بهتر هستش. ما عرض کردیم اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله جانشین تعیین نکرده بودند بر فرض باطل و به مردم واگذار کرده بودن، مردم باید چه کسی رو انتخاب بکنن؟ افضل رو باید انتخاب بکنن. هیچ عاقلی نمیگه که شایسته سالاری رو بذاریم کنار، کسی که شایستگی نداره او رو برگزینیم. هیچ عاقلی این حرف رو نمیزنه. تا چه رسد به صحابه رسول خدا که عقلشون باید بیش از دیگران باشه. خب شایسته ترین کیست برای جانشین رسول خدا؟ گفتیم شایستگی ها باید از قرآن و از روایات به دست بیاریم. یکیش توان جسمی هست، یکیش اعلمیت زاده و بستتن فی العلم و الجسم. یکی دیگر از شایستگی ها رو که این سبب میشه که او رو باید انتخاب بکنیم و بر دیگران ترجیح داره و این شایستگی رو و این اولویت رو خود قرآن کریم مطرح کرده در سوره حجرات آیه بله 12: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، ما شما رو از یک مرد و زن آفریدیم، از یک مذکر و یک مؤنث. همه انسان ها چنین است جز حضرت آدم و حوا و حضرت عیسی. بقیه انسان ها یا ایها الناس، همه تون انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. شماها تبدیل شدید به گروه های مختلف، ملیت های مختلف، قبائل مختلف. اینا برای این هستش که همدیگر بشناسید. این فامیلش حیدریه، او فامیلش رفعتیه، او فامیلش موسویه، او فامیلش حسنیه، لتعارفوا. اما میدونید کی افضل است؟ افضلیت به اسم نیست، افضلیت به این است: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما، افضل شما، بهترین شما در پیشگاه خداوند اتقاکم، اونیست که تقواش بیشتره. ببینید دیگه از این روانتر قرآن کریم میتونه شاخص برتری رو بیان بکنه؟ خب این تا اینجا روشن. به قول منطقی ها، اهل استدلال، این کبرای قضیه است. حالا کی در بین صحابه بعد از رسول خدا اتقاس، تقواش بیش از دیگرانه؟ این مهمه بشناسیم چه کسی تقواش از همه بیشتر است. خدمتتون عرض کنم که این روایت رو از منابع اهل سنت برای شما نقل میکنم. ابو نعیم اصفهانی کتاب معرفت الصحابه دارد. در این که ایشان از علمای بزرگ اهل سنت است، هیچ سنی و شیعه تردید ندارد. متوفای 430 هست. در جلد سوم این کتابش معرفت الصحابه، خب میدونید این کتاب در رابطه با امیرالمومنین تنها نیست، اصلا شناساندن و معرفی صحابه است. یکی از صحابه علی علیه السلام هستش. اونقدر در این کتاب تعریف از بعضی از صحابه درش هست که هیچ کس تردید نمی کنه که این کتاب کتابی است که ابو نعیم اصفهانی برای فضائل علی ننوشته. علی چون یکی از صحابه است، مجبور شده بعضی از روایات رو در اینجا آورده. در این جلد سوم معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی صفحه 1587 روایتی رو داریم و این روایت، روایت موثقه است، روایت صحیح است، چون تمام راویان این روایت در منابع اهل سنت توثیق شدند. ابو نعیم اصفهانی از محمد ابن احمد نقل می کند. او از محمد ابن عبدالله حضرمی نقل می کند. او از ابو بکر ابن ابی شیبه نقل می کند. او از احمد ابن مفضل، احمد ابن مفضل از جعفر احمر، او از هلال ابن هلال ابی ایوب سیرفی نقل میکنه، او از ابی کثیر انصاری و ابی کثیر انصاری از این عبدالله ابن اسعد صحابی پیغمبر نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله انتهیت لیلت اسری بی الى سدره المنتهى، شبی که من را به معراج بردن و دیگه رسیدیم به نقطه اوج معراج، به سدره المنتهى، اونجایی که دیگه جبرائیل هم نمیتوانست حضور پیدا بکنه و اونجا جایی بود که خدا مستقیما با رسول الله سخن میگفت. خیلی جالبه، همیشه وحی توسط جبرائیل بر پیامبر نازل می شد، اما در سدره المنتهى خداوند مستقیما با رسولش سخن گفت. دیگه اونجا جبرائیل هم راه نداشت، تا اون مرحله جبرائیل هم نمی تونست برسد. رسول خدا می فرماید که فأوحى إلي في علي بثلاث، خدا در اونجا درباره علی سه جمله رو به من وحی کرد. آقا تو کتاب‌های اهل سنت، این ابو نعیم اصفهانی در معرفت الصحابه داره نقل میکنه، خدا در معراج در سدره المنتهى شب معراج درباره علی سه چیز را به من وحی فرمود. که این سه چیز چیست؟ اولش انه امام المتقین، علی امام متقینه. یعنی چی؟ یعنی میشه یک کسی که تقواش در اعلا درجه نیست رهبر با تقوایان باشد؟ امکان داره؟ ببینید وقتی که مثلا میگن فلانی پدر طب مثلا یا پدر جراحی قلبه، یعنی چی؟
اولا و به ذات جراح هست، بهترین جراح هم هست،
استاد جراحای دیگه است، یعنی بالاتر از جراحای دیگه است. وقتی میگیم رئیس این گروه هست، یعنی یه سر و گردن نسبت به این گروه برتری داشته که شده رئیس این گروه. خدا در سدره المنتهى به رسول گرامیش درباره علی میفرماید انه امام المتقین، علی امام پرهیزکاران و انسانهای با تقواست. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یعنی در درجه تقوا عالی ترین درجه رو علی دارد که بشد رهبر متقین. قرآن فرمود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا ترین شما او نزد خدا گرامی تر هستش. خیلی این بحث ها روشنه، دو تا چهار تاست، کسی نخواد بپذیره نمیپذیره، از رسول خدا هم نپذیرفتند و گفتن ای داره مجنونه، گفتن این داره جادو میکنه، سحر. اون معجزات هم میدیدن نمیپذیرفتن. خیلی مطلب روشنه که گرامی ترین کس نزد خدا علی است. چرا؟ چون گرامی ترین کسان نزد خداوند با تقوا ترین افراد هست. و اینجا که خدا به رسولش میفهمد علی امام متقین است، یعنی علی رهبر متقینه، بزرگ متقینه، از همه تقواش بیشتره و لذا چون یه سر و گردن که من دارم عرض میکنم یه سر و گردن عذرخواهی میکنم از مقام شامخ امیرالمومنین سلام الله علیه. این دیگه اصطلاح محاوراتی فارسی ماست. ولا یه سر و گردن چی؟ تفاوت از زمین تا آسمان است. متقینی که ما داریم فاصله شون با امیرالمومنین از زمین تا آسمان است. خود حضرت فرمود که شما نمیتونید مثل من با ورع و با تقوا باشید حتی به شیعیان، ولکن اعینونی به ورع این اجتهاد. اگر ادعا میکنیم شیعه هستیم، حضرت فرمود که به من کمک کنید اعینونی، اما با ورع، با تقوا، با پرهیز از گناهان تلاش کنید به من کمک بکنید. من آدمای با تقوا میخوام. تقوای ما کجا؟ تقوای امیرالمؤمنین کجا؟ اصلا این تعبیر، من شرمنده شدم که در ساحت مقدس امیرالمؤمنین بگم یه سر و گردن از همه متقین عالم امیرالمؤمنین بالاتر است. نه،
یک جهان
باریکلا فاصله زمین تا آسمان امیرالمؤمنین تقواش بالاتره. چرا؟ چون حضرت معصوم است، به مقام عصمت رسیده است، دیگه نهایت تقواست که به عصمت رسیده. از کجا میگیم به عصمت رسیده؟ هم از قرآن هم از روایات، قرآن کریم آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آقایان اهل سنت، علی علیه السلام جز اهل بیت هست یا نه؟ همه تون میگید بله، بلا استثناء جز اصحاب کسا هست، جز اهل بیت هست. اگر اختلافی بعضی از علمای اهل سنت با شیعه دارن، در این استش که میگن شاید زنان پیغمبر هم جز اهل بیت باشن، ولی خیلی از علمای اهل سنت میگن نه، زنان اهل بیت نیستن، چون حضرت وقتی که اون عبا و کسا رو کشید روی این پنج تن، فرمود اللهم هؤلاء اهل بیت، اهل بیت من اینان نه دیگران. ام سلمه آمد یا رسول الله من هم میتونم داخل بشم؟ فرمود تو آدم خوبی هستی ولی جز اهل بیت حساب نمیشی. نه، حالا کار به این نداریم، در این اختلافی نیست که علی علیه السلام جز اهل بیته و این آیه در رابطه با اهل بیت آمده است که دلالت بر عصمت اهل بیت دارد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، خداوند اراده کرده، اراده خدا هم تحقق پیدا کرده که هیچ پلیدی، هیچ گناه، هیچ معصیتی اهل بیت نداشته باشند. و یطهرکم تطهیرا، اینا پاک 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 پاکن، اصلا فکر خطا رو نمی کنن، خب با این اوصاف حضرت علی فاصلش با متقین خیلی زیاده، جز معصومین هستش. و با توجه به این روایتی که ابو نعیم اصفهانی نقل کردیم، دیگه مطلب ثابت شد که علی علیه السلام اتقای اصحاب رسول خداست و اگر تعیین خلافت به من و شمای صحابی سپرده شده است، باید علی رو انتخاب می کردیم، نباید اشتباه می کردیم.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. ما توی دنیای واقعی خودمون، تو همین فیزیکی که داریم زندگی میکنیم، هر پیچی اگه به یه مهره‌ای نخوره نمیخوره، یعنی باید دندونه‌هاش بخوره، سایزش بخوره، باید به هم چفت بشه تا اون کاربرد رو داشته باشه. تو عالم اسلام هم نگاه کنید، همه این پیچ و مهره ها، همه این پازل در واقع تشکیل حکومت اسلامی، تشکیل صراط مستقیم الهی،
هم در قرآن هم هست، هم در روایات. یعنی وقتی کلید واژه تقوا رو از تو قرآن نگاه میکنیم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از اون طرف این روایت نبوی رو میبینیم که خداوند امام المتقین قرار میده و از علی علیه السلام یاد میکنه. کلید واژه تقوا ما رو میرسونه به علی علیه السلام، ورع علی علیه السلام، اقتصاد اسلامی علی علیه السلام، سیاست علی علیه السلام، شجاعت علی علیه السلام. اما چه کنیم با کسایی که این کلید واژه ها رو میبینن، این پازل کامل رو میبینن اما نمیخوان بپذیرن؟ نمونش این کلیپ رو با هم ببینیم.
کتاب معرفت صحابه صفحه 136 که میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انتهیت لیلت الاسربی الى صدرت المنتها فاوها الی فی علی بسلاسن انه امام المتقین و سید المسلمین و قائد الغر المحجلین الى جنات النعیم. زیرش هم می‌نویسه هازا حدیث له طرق و اسانی صحیحا. کتاب الان چه شمانه، شما چه دلیل دارین که اینو رد کنین؟
اما در مورد حدیثی که شما گفتید، حدیث موضوع جعلی و بی اعتبار هست، موضوع جعلی و بی اعتبار هست، همچون احادیثی شما به کرات ذکر کرده اید و صدها همچون روایت های جعلی در بهار مجلسی، در مالای احزار توسی، در هر کتاب های دیگری که شما تألیف کرده اید در چهار کتاب خودتون، حدث ولا حرج. حدیث جعلی و حدیث ضعیف و موضوع که شما ید طولایی دارید در روایت آن، حدیثی بیاورید که سند صحیح داشته باشد برادر.
شما که افق ید طولا داشتن، در دروغگویی رو که جابجا کردید، اصلا تو کتاب گینس باید ثبت بشه. شما حداقل در مورد این ید طولا صحبت نکنید. حالا ببینیم استاد چی می‌فرماید.
ببینید، این گوینده وهابی که خودش حالا جزء علما که نیست، این حرف رو از بعضی از علمای وهابی مثل عثمان خمیس، مثل ابن تیمیه، اینا گرفتن مطلب رو که بیان وقتی که نمیتونن جواب بدن فوری بگن که سند حدیث رو قبول نداریم، این حدیث تو بهاره، این حدیث توی نمیدونم کتابای شماست، اعمالی شیخ طوسیه و این حرفا. اولا این حدیث رو ما از منابع اهل سنت نقل کردیم،
من لای احضور نبود. بله،
این اولا. و عزیزانی که بعضی از بیننده ها به ما پیام میدید یا تماس میگیرید که چرا از منابع شیعه روایات رو نمیگید، به خاطر همینه. ما اگه از منابع شیعه بگیم، خب ما الان شاید 30%، 40% از بیننده های این برنامه عزیزان اهل سنت هستن. باید از منابع اهل سنت بگیم که این شبکه های وهابی روسیاه بشن. از منابع اهل سنت داریم نقل میکنیم. اگر میخوای بگی یه حدیث صحت نداره، میگه آقا تو کتاباتون این حدیث های دروغ هست، این حدیث های جعلی هست. خب تو کتاب های اهل سنت داریم میگیم. شما بگید ما اهل سنت رو قبول نداریم، این درست میشه. ولی جرأت نمی کنن بگن که ما علمای اهل سنت رو قبول نداریم، ما کتاب های اهل سنت رو قبول نداریم، ما فقط کتاب ابن تیمیه رو قبول داریم. این نکته اول. نکته دوم، حدیث وقتی که راویاش بنابر دیدگاه خود علمای اهل سنت راویاش ثقه باشن، که نمیتونید بگید که این حدیث جعلی است. ما میایم بررسی میکنیم سند این حدیث رو به خاطر این گوینده وهابی. ببینید یه بار دیگه سند حدیث رو نگاه کنید. ابو نعیم اصفهانی از محمد ابن احمد داره نقل میکنه. این راوی است که اولین راوی است که واسطه بین کتاب معرفت و صحابه با ایشون هستش. او از کی داره نقل میکنه؟ حدثنا محمد ابن عبدالله حضرمی. باید ببینیم این آقا آدم موثقی است یا نه. او از ابوبکر ابن ابی شیبه داره نقل میکنه. به همین ترتیب احمد ابن مفضل، جعفر احمر، هلال ابی ایوب سیرفی، او از ابی کثیر انصاری، او از عبدالله ابن سعد. عبدالله ابن سعد که خب جزء صحابه است و کسی از اهل سنت در عدالت صحابه تردید نمی کنه. حالا میایم سراغ سند این حدیث. ببینید یه جناب آقای حیدری یه نرم افزاری برادران اهل سنت دارن برای تمام احادیثشون، جوامع الکلم. این نرم افزار جوامع الکلم میاد تک تک این افراد راوی رو یکی یکی از روی همین نرم افزار نگاه میکنیم. من تصویر رو یه قدری درشت‌تر بکنم. ببینید اولی کی بود؟ اولین راوی محمد ابن احمد. رتبش چیه در کتاب‌های رجالی و روایی اهل سنت؟ ثقتون الرتبه ثقه. شهرتش اینه، اصلش هم بغدادیه، کنیش هم ابو جعفره، ثقتون. میریم سراغ نفر بعدی. او از محمد ابن عبدالله ابن سلیمان روایت رو نقل کرد که معروف است به عبدالله، محمد ابن عبدالله حضرمی، ثقتون حافظ. رتبهش ثقه است و حافظ است، هم ثقه است هم حافظ حدود 100,000 حدیثه. اصلیتش هم از کوفه است، حضرمی کوفی است. او از کی نقل کرد؟ او از عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم، معروف به ابن ابی شیبه. این آقا از لحاظ وثاقت مورد تایید علمای اهل سنت هست یا نه؟ بابا این نرم افزار جوامع الکلم رو خود وهابی ها هم درش نقش داشتن در تدوینش و جمع‌آوری مطالبش. ثقتون حافظون صاحب تصانیف، هم ثقه است هم حافظ الحدیثه، هم کتاب‌های زیادی تألیف کرده، صاحب تصانیف. این هم راوی سوم. میریم سراغ راوی چهارم. احمد ابن مفضل قرشی است، صدوقون، آدم راستگویی است. نفر بعدی، او از جعفر ابن زیاد احمر، یعنی که تعبیر شد به ابن الاحمر، او هم رتبهش صدوق است و از اهالی کوفه است. او از کی نقل کرد؟ از هلال ابن مقلاس، همون هلال ابن ابی حمید. رتبهش چی آقا؟ ثقه است، اهل کوفه بوده. او از ابو کثیر نقل کرد، ابو کثیر انصاری. رتبه ابو کثیر انصاری چیه؟ مقبولون، آدم مورد قبولیست، اهل بصره بوده، بصری بوده. او از این صحابی رسول خدا عبدالله ابن اسعد ابن زراره نقل کرده است که از اهالی مدینه بوده، از انصار بوده، صحابی است. صحابیه یعنی دیگه خیلی وضعش خوبه. خب ببینید اینا وقتی که اینجوری بیان یه حدیث رو رد بکنن، آبروشون میره که ما میایم بر اساس دیدگاه خود علمای اهل سنت این روایت رو وقتی که بررسی میکنیم، نه تنها دیدگاه برادران اهل سنت، حتی بر اساس نرم افزار جوامع الکلم که خود وهابی ها هم این نرم افزار رو قبول دارن، میبینیم که این تمام راویاش ثقات هستن. علاوه بر این در کتاب‌های علمای اهل سنت که میریم، تک تک اینها رو میتونیم بررسی بکنیم، یکی یکی میریم بررسی میکنیم دو مرتبه. نرم افزار رو بذاریم کنار، بریم سراغ کتاب‌ها. کتاب خطیب بغدادی، خطیب بغدادی یکی از مورخین اهل سنت هستش. کتاب تاریخ بغداد تاریخ مدینة السلام یکیه. المجلد الرابع جلد چهارم، شما نگاه کنید در صفحه 360 نفر 1548مین نفری که در رابطه با او بحث میکنه محمد ابن احمد هست، همون ابو جعفر که گفتیم کنیش ابو جعفر هستش. آقا میگن این آقا چیه؟ وکان ثقه، این آقا ثقه بوده است، یعنی راوی ثقه است، مورد وثوق هست، مورد اطمینان هست. او از کی نقل کرد؟ او هم از ابو جعفر محمد ابن عبدالله ابن سلیمان حضرمی کوفی نقل کرد. این هم از لحاظ رجالی ذهبی در کتاب تذکرة الحفاظ جلد دوم صفحه 662 میگوید که ثقتون مطلقا. ببینید الحافظ الکبیر آدم حافظی بوده، حافظ بزرگی بوده، بیش از 100,000 حدیث رو حفظ بوده. ابو جعفر محمد ابن عبدالله ابن سلیمان حضرمی کوفی، بعد توصیفش میکنه تا میرسه به این که ثقتون مطلقا و لیس کذالک العبسی. این هم در رابطه با راوی دوم به طور مطلق میفرماید که ثقه هستش. باز همین آقای ذهبی در جلد دوم کتاب تذکرة الحفاظش صفحه 432 راوی سوم رو، یعنی ابوبکر ابن ابی شیبه، او هم در این کتاب توسط ذهبی، ذهبی خیلی سختگیره توی روات، خیلی سختگیره، ببینه یه راوی شیعه است میگه در این حالی که آدم راستگویه من نمیتونم روایت رو بپذیرم، چون کان تشیع، مثلا این تمایل به تشیع داشته، من نمیپذیرم. یه همچه آدمی داره هم راوی دوم رو توصیق کرد، هم این راوی رو میاد میگه که ابو بکر ابن ابی شیبه حافظ است، عدیم و نظیر، آدم بی نظیریست، عدیم و نظیر، الثبت و نحریر، که این اصلا اگر بخوایم بفهمیم یک مطلبی ثابته یا نه باید سراغ این مرد بریم، اینقدر جایگاه داره پیش ذهبی. و آخرش هم میفهمید که و کان ابو بکر متقنن حافظن. این آقای ابو بکر ابن ابی شیبه هم حافظ بوده است هم متقن بوده، خیلی دقیق بوده. این هم از این راوی. من نمیدونم این گوینده های وهابی چطور روشون میشه که حالا یه روایت ضعیفی اگر در فضائل یکی از خلفا باشه حلوا حلوا میکنن رو سرشون میذارن، اما تا یه روایتی میبینن در رابطه با فضائل امیرالمومنین هست به راحتی این روایت رو میگن که جعلی است. باز آقای ذهبی کتاب دیگری دارد به نام الکاشف. در این کتاب صفحه 203 احمد ابن مفضل کوفی را که راوی چهارم بود او رو باز تعبیر میکند به صدوقون، آدم راستگوییست. تاریخ الاسلام ذهبی باز همین حرف رو در رابطه با این احمد ابن مفضل زده است. ملاحظه می‌فرمایید احمد ابن مفضل که از راویان این حدیث بوده و نقل می‌کنه که از ابن حیان میگه که ابن حیان گفته است ثقتون، آدم ثقه‌ای بوده است. این هم از این راوی دیگر این حدیث. می‌ریم سراغ راوی پنجم. در کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی شافعی متوفای 852 در این کتابش صفحه 79 جعفر ابن زیاد احمر کوفی رو میگه صدوقون، این هم آدم راستگویی است، نمیگه صادقون، صدوقون خیلی راستگوه. باز در تهذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد پنجم همین آقای جعفر ابن زیاد احمر رو وقتی که توصیف میخواد بکنه میگه پسر احمد ابن حنبل از پدرش ان ابی، یعنی احمد ابن حنبل امام مذهب حنابله گفته که این آقا صالحون، آدم صالح الحدیث است، حدیثاش حدیثای درستیه. از یحیی ابن معین نقل میکنه که گفته است ابن احمر ثقتون. از یعقوب ابن سفیان نقل میکنه که ثقتون. از ابو زرعه نقل میکنه که صدوقون. همه اینها توثیق کردن راوی رو، ولی این گوینده وهابی چون نمیتونه فضائل امیرالمومنین رو تحمل بکنه در منابع اهل سنت با روایت صحیح نقل شده باشه، میاد رد میکنه. ششمین راوی کتاب الثقات هست. بله، للامام الحافظ محمد ابن حبان متوفای 965 جلد هفتم کتاب الثقات. کتاب الثقات یعنی چی؟ یعنی اسامی راویانی که در نزد اهل سنت ثقه هستند، مورد وثوق هستند، مورد اطمینان هستند که اینا اشتباه روایت نمی کنند. یعنی هر اسمی که توی این کتاب ثقات اومده باشه معلوم میشه که جز افراد ثقه هستش. میرسه به هلال سیرفی ابو ایوب یروی عن ابی کثیر، از ابی کثیر روایت نقل کرده، روا عنه جعفر الاحمر، ابن احمر هم از او روایت نقل کرده. خب وضعیتش چیه؟ ثقاته، چون تو کتاب الثقات اومده. یعنی این دیگه مسلماً جزء افرادی است که ثقه هستن. میریم سراغ هفتمین راوی که این روایت رو نقل کرده، سراغ همین ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب و تهذیب میریم. تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی صفحه 53 ردیف 549 این مولا ابی ایوب انصاری کنیش ابو عبدالرحمن هست، وقیل ابو کثیر، بعضی هم بهش ابو کثیر میگفتن، یعنی دو تا کنیه داشته، افرادی دارای کنیه های مختلف بودن، کنیه بر اساس اسم، کنیه بر اساس فرزند ارشدشون. الان اسم من عباسه، در عرب برای عباس دو تا کنیه هست، یکی ابو خضیر یکی ابو فاضل. ابو فاضل به لحاظ حضرت ابوالفضل، ابوالفضل که میگیم کنیه حضرت عباس هستش، ابو فاضل. حالا پسر بزرگ من هر اسمی داشته باشه اون هم میتونه کنیه بشود. این آقا ابو عبدالرحمن، ابو کثیر، ثقتون. مهم اینه که ابن حجر در تقریب و تهذیب میگه این فرد ثقه هستش. آخرین راوی هم کیه؟ صحابی پیغمبر هستش. دیگه ما چجوری اثبات بکنیم مطلب رو برای این وهابی؟
حداقل جعلیه
که همین جوری بعدی هیچ سندی ندارد، هیچ دلیلی ندارد بر جعلی بودن، نمیتونه ارائه بکنه. همینطور میگه که تو کتابای شیعه شما از این روایات های جعلی زیاده. بابا ما که از روایات شیعه نقل کردیم، این روایت رو
در مستدرک حاکم نیشابوری هم آمده با همین سند. حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین این روایت رو آوردند و دیگران هم نقل کردن. برای این روایتی که نقل کردیم 4-5 تا سند هست. حالا من این سندی رو که در کتاب معرفت الصحابه بود و همچنین در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری آورده، این رو آوردم و سندش رو بررسی کردم. طرق دیگر هم ما داریم.
و جالب اینجاست که اصلا بیننده‌ای که تماس گرفته داره خودش هم میگه من دارم از کتاب معرفت و صحابه دارم میگم.
بله بله.
چون خیلی قشنگ اینو لیز میخوره، اینو هیچی نمیگه، بعد در اتهام زنی میگه که من لایحضر الفقیه و کتابای شیعه رو نام میبرم. بله بله. که هیچ ارتباطی با موضوع بحث نداره. یه میام برنامه ببینیم، بازگردیم ان شاء الله بحث رو ادامه بدیم. علی علی علی
از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بودت همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست. مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح روح انمای خدا کیست جز علی؟ روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟
سپاسگزارم از اتاق فرمان و این برنامه که به زیبایی در موقعیت خودش به حال پخش شد. خب یکی از در واقع وجه افتراق های شبکه های ولایی و شبکه های با مبانی مذهبی این هست، حالا ما نمونه هاشو توی رسانه ملی هم داریم، اما این هستش که میان برنامه هم که پخش میشه در واقع در راستای اهداف اون هستش. خوش به حال اونهایی که تارهای صوتیشون برای علی علیه السلام به ارتعاش در میاد، شبکه ولایت دست اونها رو میبوسه، آماده هم هست از میان برنامه‌شون اینجا استفاده کنه. خوشبال اون تدوینگری که برای حضرت علی علیه السلام کلیپ میسازه، خوشبال اون شاعری که برای علی علیه السلام شعر میگه، خوشبال اون کسی که قلمش برای ارتقا و در واقع نشر و گسترش فضائل آقا امیرالمومنین در افهام و اذهان عمومی داره تلاش میکنه. خوش به سعادت همه اونایی که علی جو و علی پسند و علی گو هستن و افتخار میکنیم که رسانه همه محبان اهل بیت باشیم. از این لحظه بعد انشالله این رسانه تیبونشو در اختیار بینندگان عزیزش قرار میده. آقای محمود از هرمزگان پشت خط قرار میگیرن، خدمت ایشان سلام عرض میکنم.
الو،
سلام علیکم آقای محمود از هرمزگان.
سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوب است؟ ان شاء الله
سلامت باشید، در خدمت هستیم.
من اصلا صداتون خیلی ضعیف دارم،
ولی برعکس اینجا صداتون خیلی خوب میاد و دوستانم الان اتاق فرمان تقویت میکنن صدا رو. در خدمت
خیلی ممنون، لطف کردید. خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که با برنامه‌تون تماس گرفتم و دارم باهاتون صحبت میکنم. من یه جوان اهل سنت هم دارم، حالا تحقیق میکنم، چند تا سوال داشتم از حاج آقا. حالا چون بار اوله که تماس میگیرم، اگر اجازه بدید سوالاتمو مطرح کنم.
من قبل از اینکه سوال کنید، چون در هرمزگان هستید و امروز زلزله‌ای در هرمزگان بود، امیدواریم که آسیب‌های جدی عزیزان ما در هرمزگان ندیده باشن. اوضاع چطور اونجا؟
سلامت باشین آقا. منطقه ما خیلی خفیف بود الحمدلله، یعنی بعضی اصلا کلا احساسم نکردم. بله. بیشتر سمت مرکز بود، قشم و بندر عباس.
بله.
که حالا یک کمی مثلا ساختمان ها آسیب دیدن و دو نفرم فکر کنم اینطور که من اطلاع دارم فوت کردن.
خدا رحمتشون کنه. شما کدوم قسمت هرمزگان هستید؟
ما غرب هرمزگان.
غرب هرمزگان.
پارسیان.
بله پارسیان. خیلی خوب. ما در خدمتتون هستیم آقا محمود.
زنده باشین آقا. سلامت باشین. بس آقا، من سال اولم در باب آیه تطهیر هست، اگر اجازه بدید صحبت کنید.
بفرمایید.
مطلب اول حاجا قاسم، نگاه کنید، در باب آیه تطهیر همیشه ما شیعه و سنی اختلاف داشتیم دیگه. من میگم اختلاف اصلی ما سر تفسیر و معناش نیست. ما اول اختلاف اصلیمون سر مخاطب شناسی آیه هست. شما اگر بتونید برای من این آیه تطهیر رو بخونید، بعد انشالله با هم صحبت کنید.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ببینید
این قسمتی از آیه تطهیر آجا.
بله، آیات قبلش رو نگاه کنید، در رابطه با زنان پیامبر هست و
میشه آیه رو نشون بدید؟
بله، آیه رو الان رو صفحه دارید میبینید. بله. آیه قبلش هم میبینید. همه آیات قبل اون چی که مربوط به زنان پیامبر هست، ضمیر جمع مؤنث میاد.
بله.
من از اتاق فرمان میخوام بازم آیات رو از جلوتر نشون بده. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. ببین، هم این آیه هم آیه 31 که قبلش هست، همه اینها ضمیرها ضمیرها جمع مؤنثه. من یقنط من کنه.
بله.
من کنه ضمیر جمع مؤنثه. خطاب به همه زنان پیامبر هستش. بله. یا نساء النبی دیگه اصلا داره اسم میبره. ای زنان پیامبر. لستنه ضمیر جمع مؤنثه. بعد اینجا در این آیات داره به اونها امر میکنه که تقوا داشته باشن. آیه 31 رو بیارن عزیزان پایین‌تر. بله. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن. اگر با تقوا باشید، ان تقیتن یعنی اگر با تقوا باشید پاداش شما بیش از زنان دیگر هستش. لذا بعدش هم میفرماید فلا تخضعن بالقول، صداتون رو در برابر فرد نامحرم نازک نکنید، با نرمش حرف نزنید. این سبب میشه که افرادی که با شما صحبت میکنن بعضیشون قلبشون مریضه. فیت مع الذی فی قلبه مرض. زن اگر با صدای رقیق و صدای خاصی که تحریک کننده مرد هست صحبت بکنه، مردی که اون عفت رو نداره دچار وسوسه میشه. و قلن قولا معروفا، باز امر دیگری که میکنه به اینها، قلن باز جمع مؤنث میاره. شما در سخنتون حرف درست رو بزنید، حرف باطل نزنید. یعنی معلوم میشه زنان پیامبر ممکنه با تقوا نباشن بعضیاشون. ان تقیتون نه، اگر با تقوا باشید. بعدم میفرماید که صداتو نازک نکن، نهیش میکنه از این که صداشو نازک بکنه. حرف رو باید درست بزنه. و قول نه قولا معروفا. بعد چی امر میکنه؟ در آیه بعد، آیه 33، و قرن فی بیوتکن نه، شما باید ملازم خانتون باشید، به هیچ وجه از خونه بیرون نیایید. بیاید بگید که مثلا حالا ما بریم تو جامعه توی مسجد سخنرانی کنیم، برای مردم حدیث نقل کنیم، بریم تو جنگ شرکت کنیم. نه، این حرفا نیست. و قرن فی بیوتکن نه. اون زنان پیغمبری که آمدن بیرون جنگیدن، چه در حیات پیغمبر چه بعد از حیات پیغمبر، مورد نکوهش قرار میگیرن. و قرن فی بیوت.
من یه تحلیلی بدم اینجا ببخشید.
و قرن فی بیوت. آیا بذارید من تا آیه رو تموم بکنم همونطور که فرمودید. و قرن فی بیوتکن نه، باز ضمیر جمع مؤنثه. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. چرا داره نهیشون میکنه؟ میگه این تبرج زمان جاهلیت رو شما نداشته باشید، یعنی حجابتون رو خوب داشته باشید. ای عجب، اگر زنان پیغمبر بعضیشون اهل تبرج نبودن چرا نهیشون میکنه؟ آیه رو نشون بدید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. داره نهیشون میکنه از تبرج، از اینکه بخوان خودآرایی بکنن در مقابل دیگران. و اقمن الصلات، باز جمع مؤنثه، نمازتون رو بخونید. و آتین الزکات و اطعن الله، همه اینها ضمیرها جمع مؤنثه. اطعن الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول داشته باشید. اینجا تمام میشه قضیه دیگه. از این به بعد ضمیر دیگه مؤنث نیست، معلوم میشه که مخاطب عوض شد. هیچ اشکالی هم نداره. ما هزار آیه در قرآن داریم که صدر آیه در یک موضوع، ذیل آیه در یک موضوع دیگری هست. از اینجا مخاطب عوض میشه. انما یرید الله لیذهب عنکم. عنکم جمع مذکر است، تا اینجا جمع مؤنث بود ضمیر. از اینجا معلوم میشه که مخاطب عوض شد. خداوند اراده کرده که نسبت به شما رجس و پلیدی رو دور بکنه، نسبت به شما اهل بیت. اینجا هم اهل بیت رو مشخص میکنه دیگه، نمیگه نسبت به شما نساء نبی، نه اهل بیت. و یطهرکم تطهیرا، و شما رو پاک پاکیزه قرار بده. اهل بیت کیان؟ خود رسول خدا چند بار اعلام کرد ها اولائه اهل بیتی، اینها، این پنج نفر اهل بیت من هستن. ما در خدمتون هستیم. آقا محمود بفرمایید.
زنده باشه. نکنید حاج آقا، اول تحلیل اول و قرن فی بیوت کنه اول که فرمودید که آیه اومده که زنان پیامبر در خانه بشینن، حالا چرا مثلا ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در جنگ جمل بیرون اومد؟ ببینید این آیه حاج آقا نازل شده بود ولی پیامبر این برداشت نکرده بود. چرا؟ چون پیامبر زنانش رو به حج برد، زنانش رو در جنگ‌های مختلف با خودش می‌برد. دنباله آیه میگه جاهلیت الاولا، یعنی مثل جاهلیت الاولا بیرون نیاید.
اون تبرج رو میگه.
بله.
پیامبر زنان خودش رو جز برای عبادت بیرون نبرده، برای حج. شما خودتون فهمیدید برای حج. برای مسائل غیر عبادی حج حتی در نماز جماعت و نماز جمعه بیرون نیامدن و قرن فی بیوت کنه.
برای جنگ
زنان پیامبر حتی برای عبادت نماز جمعه، در علمای اهل سنت هم شما نگاه کنید، اینا زنان پیامبر برای نماز جمعه هم بیرون نیامدن.
نه من سوالم اینه حاج آقا، این آیه الان یک کمی از بحث دور شده. سوال من اینه، این آیه که نازل شد آیا بعد از این آیه پیامبر زنانش رو با خودش به جنگ میبرد؟ چون قرآن اینجا
نه نه خیر نه خیر نه خیر
نبرده بعد از این آیه.
نه شما تو منابع اهل سنت نگاه کنید، به هیچ وجه زنان خودش رو در جنگ نبرده است.
خب حالا
از این آیه دیگه به بعد دیگه هیچ زنی از زنان پیامبر در جنگ شرکت نکرده.
خب بعد این لفظ کم که فرمودید حاج آقا، یه سوال دیگه پیش میاد.
بله
لفظ این ضمیر کم برای مذکر یا مؤنث به لفظ برمیگرده؟ خب یعنی برای لفظ مذکر یا مؤنث ضمیر باید بیاد یا برای افرادی که داخل اون لفظ هستن؟
ببینید ضمائر مؤنث و مذکر گاهی به لفظ برمیگرده، گاهی به جنسیت مورد نظر برمیگرده. اینجا جنسیت غلبه داره، پیامبر و حضرت علی، امام حسن، امام حسین، چهار نفر از اهل بیت مذکر هستند، لذا ضمیر مذکر میاد.
حاج آقا نگاه کنید برادر، برای اهل بیت،
برای افراد، برای افراد دیگه، جواب شما رو دادم، به افراد اهل بیت داره برمیگرده.
پس شما آیه 72 سوره هود رو بیارید، میشه آیه 72 سوره هود رو نشون بدید؟
بخون، شما بخون آیه رو.
رحمت قالوا اتعجبین من امر الله، ای ساره همسر ابراهیم از امر خدا تعجب میکنی؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت.
بله
به زن حضرت ابراهیم یعنی ساره میگه.
نه اونجا هم از باب اینکه شوهر ساره و اهل بیت اونجا
تعجبینه برای یک زن،
درسته؟ ببینید وقتی که تعجبینه بخواد به زن خطاب بشه، ضمیر مؤنث اومده، تعجبینه.
خب
نه تعجبی، تعجبینه مؤنث اومده. اما وقتی که برای اهل بیت، مجموعه اهل بیت اون خاندان هستش، چون مذکر هست، غلبه با مذکر هست، لذا ضمیر مذکر اومد علیکم اهل البیت.
چه کسانی شامل اهل البیت ابراهیم بودن؟ خود حضرت ساره هست.
باشه، خود حضرت ابراهیم و فرزندان حضرت ابراهیم اهل بیت اون حضرت هستن. اصولا ببینید زنا
فرزندی نبود حاج آقا، اصلا درباره فرزند میخواد صحبت بکنه. آیه قبلش میگه که یا ویلتا،
خود حضرت ابراهیم مثل رسول خدا، رسول خدا جز اهل بیت هست یا نیست؟
بله خب. رأس اهل
بیت. احسنتم، در رأس اهل بیت هستش، حضرت ابراهیم هم در رأس اهل بیت هستش، بنابراین ابراهیم هم چون مذکر هست اونجا ضمیر مذکر میشه، ضمیر مذکر میشه. این مطلب اول. مطلب دوم، خود علمای اهل سنت میفرمایند که اصلا نمیشه زن جز اهل بیت در نظر گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه زن رو وقتی که فردا اگر طلاقش دادی میره کجا؟ از خانه شوهر میره بیرون دیگه.
خب میشه اهل بیت کسی دیگه اگر
اتواز. پس بنابراین اهل بیت پیغمبر نیست. اهل بیت پیغمبر زن پیغمبر نمیتونه باشه. زن پیغمبر نمیتونه باشه. حالا اینم نکته دوم. نکته سوم، ببینید آقا محمود، ما الان تو بحث امشب ما میگیم که در این که تردید و اختلافی نیست که حضرت علی، امام حسن، امام حسین، اینا جز اهل بیتن، در این اختلاف هست؟ در اینکه اختلاف نیست.
اختلاف نیست. ما
پس بنابراین ما وقتی که میدونیم یقین داریم همه اجماع همه امت اسلام حضرت علی جز اهل بیته، اهل بیت طبق این آیه معصومند، گناه نمی کنند، بنابراین در رأس متقین هستند. اینم مطلب سوم. و اما نکته چهارم رو عرض بکنم و بینندگان دیگری که پشت خطن بتونیم صدای اونها رو بشنویم. بله، نکته چهارم دقت کنید شما. اگر زنان پیغمبر بخواد جز اهل بیت باشن، تعارض پیدا میکنه با آیات قبل. آیات قبل گفت ان تقیتن، نه اگر تقوا پیشه کنید. معلوم میشه که اینها لیذهب عنکم الرجس درشون دخالت نداره. اگر لیذهب عنکم الرجس داشتند، اگر لیطهرکم تطهیرا داشتند، همشون با تقوا بودن، همشون معصوم بودن. چرا قرآن میفهمد که اگر تقوا پیشه کنید زن خوبی هستید؟ اگر تقوا مفهومش چیه؟ مفهومش که اگر تقوا پیشه نکردید زن خوبی نیستید. پس بنابراین نمیتونه، تعارض داره با لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نمیتونه اصلا زنان پیغمبر داخله در اهل بیت باشن.
بله. البته این البته آقا تخصیص از نظر ما حله. ما اصلا این آیه رو شامل عصمت نمیدونیم. عصمت رو نمیرسونه. ما هیچ کسانی
معنای لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، لیذهب الرجس چیه؟ معنای طهرکم تطهیرات چیه؟ چی معنا میکنید؟
خب فعل حاضر مضارع اومده.
باشه، چی معنا میکنید؟ باشه. نه. خب مضارع در آینده، در آینده باز پدیدی خواهند داشت. در آینده بازم پدیدی خواهند داشت. بازم گناه خواهند داشت.
خود حضرت علی در نهج البلاغه میگه من خیلی مثلا اشتباهم کردم.
نه نه، هیچ کجا نمیفرماید من اشتباه کردم. شما یه مورد بیارید.
من دارم.
بیارید برای برنامه بعد. آقای محمود، آقا شما که
نه، شما سندو بیارید.
اهل تحقیق هستید، زمان واقعا طولانی هم بحث شما طولانی شد. دوستان دیگری هم پشت خط هستن، برای برنامه بعدی
ببینید
دست پر بیاد، یعنی اون سندی که میفرمایید بیاد ببینیم.
من سند ارائه میدم آقا.
باشه، سند ارائه میدید. من همین الان سند خدمت شما ارائه میدم در این کتاب کمال الدین و تمام النعمه، مرحوم صدوق مؤلف این کتاب متوفای 381 از امیرالمومنین چی نقل میکنه؟ ان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب قال ان الله تبارک و تعالی طهرنا و عصمنا. خداوند در آیه تطهیر ما را طاهر قرار داده، پاک قرار داده، و عصمنا ما را معصوم آفریده است، و جعلنا شهدا علی خلقه ما را شاهد بر خلق خودش قرار داده، و حججن فی ارضه و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا. همونطور که رسول خدا فرمود علیون مع القرآن و القرآنو مع علی، لا نفارقه ولا یفارقنا. این فرمایش امیرالمومنین. شما اگر خلاف اینو دارید بیارید. یه هفته هم فرصت دارید، ما در خدمتون هستیم. انشاءالله هفته آینده به شرط حیات موفق باشید.
سپاسگزاریم. آقای محمود از هرمزگان. بسیار خوب. آقای محمدی از اصفهان، اگر هنوز پشت خط هستید چون خیلی منتظر موندید. آقای محمدی سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوب هستین انشاءالله؟
سلام شما، شب شما بخیر.
به لطف خدا، الحمدلله. شب شما
سلام و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم ببخشید، می‌خواستم با تشکر از برنامه خوب شما
سلام
و سلام به مجری محترم و استاد بزرگ.
علیکم السلام.
چهار تا حدیث از کتاب‌های اهل سنت خدمتتون با ذکر آدرس بخونم. اجازه می‌فرمایید؟
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این حدیث شماره یک در کتاب ذخایر العقبا صفحه 70 از محب الدین طبری هست. قال رسول صلی الله علیه و آله و سلم علیون قائب الغر المحجلین الى جنات نعیم. و در کنار همین حدیث که فرمود علی راهبر سفید رویان به سوی بهشت است، به سوی نعمتهای بهشت است، می فرماید فضل علی علی سایر الناس که فضل جبرئیل علی سایر الملائکه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برتری علی بر همه مردم مانند برتری جبرئیل بر تمام فرشتگان است. این مطلب در صفحه 176 از کتاب کفایت طالب آقای ابو محمد گنجی شافعی نوشته شد. حدیث بعدی، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما اسرا الله بی فی لیلة المعراج و اجتمع علی الانبیاء فی السماء فأوحى الله إلي سلهم يا محمد بماذا بعثتم فقالوا بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وحده وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي عليه السلام. آدرس این حدیث شریف صفحه 238 از کتاب ینادی الموده آقای قندوزی حنفی است. پیامبر فرمودند وقتی خدای تعالی مرا در شب معراج سیر داد، پس پیامبران نزد من در آسمان جمع شدند. خدای تعالی وحی فرمود به سوی من که ای محمد، از اینان بپرس برای چه برانگیخته شدید؟ پیامبران گفتند مبعوث شدیم تا گواهی بر یگانگی خدای تعالی و اقرار به پیامبری تو و ولایت علی علیه السلام نماییم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
بعدی از صفحه 58 کتاب مخطوط در بحر المناقر موسوی ابن حسنوی هست که می فرماید قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا علی لو ان عبدا عبد الله عز و جل مثل ما اقام نوح فی قومه و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله و مد فی عمره حتی حج الف عام علی قدمیه ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوما و خلق الله تحت کل شعرهی من جسدهی الف لسان یسبح الله به الف لغه ثم لم یأت الله به ولایت یا علی لم یشم رائحت الجنه. در صفحه 58 مخطوط در بحر المناقر موسوی ابن حسنوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا علی، اگر بنده‌ای به اندازه عمر نوح بندگی خدای عز و جل را بنماید و برای او مثل کوه احد طلا باشد و در راه خدا انفاق کند و آنقدر عمرش طولانی باشد که با پای پیاده هزار بار حج نماید، سپس بین صفا و مروه مظلوم شهید شود و حق تعالی زیر هر مو از بدنش هزار زبان بیافریند که هر زبان به هزار لغت خدا را تسبیح کند، سپس با ولایت تو ای علی بر خدا وارد نشود، بوی بهشت را استشمام نمی کند.
بله، بسیار سپاسگزار، بسیار عالی. انتخاب بسیار خوبی داشتید، از کتب خوبی هم که در واقع احادیث رو نقل کردید. آقای محمدی از شما سپاسگزاریم.
بله، بسیاری از روایاتی رو که ما همون روایتی هم که از ابو نعیم نقل کردیم از معرفت صحابه، از اسناد دیگر و منابع دیگر اهل سنت آقای محمدی نقل کردن، دیگه
کشیدن.
کمک کردن به
بله، سپاسگزاریم از ایشان. آقای احمد از ملایر بیننده بعدی ما هستن که انشالله در خدمت ایشان هستیم. امشب تایم هامون از دو دقیقه دیگه خیلی فراتر رفت. آقای احمد، آقا سلام.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت حضرت استاد هم سلام عرض میکنم.
بزرگواری. سلامت باشید.
استاد ابن ابی عیاش میگه از ابوذر گفتم عجیب ترین چیزی که از پیامبر درباره علی ابن ابی طالب شنیدی برایم نخون. گفت از پیامبر شنیدم که میفرمود از ذوق عرش 90 ملائکه 90,000 ملائکه هستن که تفریب و عبادتی جز اطاعت علی ابن ابی طالب و بیزاری از دشمنانش و استخبار برای شیعیانش ندارد. گفتم خدا تو را رحمت کند، غیر از این نگو. گفت از پیامبر شنیدم که می‌فرمود هر امتی که پیامبر مرسلی میان آنان باشد، خداوند دانا به وسیله علی آنان احتجاج و استرزان می‌کند. آن که بیشتر علی را می‌شناسد درجه از نزد خدا بیشتر است. شیعیان قتل خودشون برونن، مخصوصا کارکنان شبکه ولایت.
سلامت باشید. همینطوره.
گفتم خدا تو را رحمت کنه، از حدیث دیگری بگو. گفت آری، از قیامت شنیدم که میفرمود اگر من و علی نبودیم خدا شناخته نمیشد، اگر من و علی نبودیم خداوند تو عبادت نمی کرد، کسی خداوند تو عبادت نمی کرد. اگر من و علی نبودیم ثواب و عذابی نبود. بین علی و خداوند هیچ پرده‌ای وجود ندارد و هیچ مانعی جلوی او را نگرفته است. او خود پرده و مانع بین خدا و خلق اوست. بعد میگه از مقداد پرسیدم، گفتم خدا تو را رحمت کند، بهترین چیزی که از پیامبر درباره علی ابن ابی طالب شنیده‌ای برای من بازگو کن. مقداد گفت از پیامبر شنیدم که میفرمود خداوند پادشاهی را به خود اختصاص داده و انبار خودش را شناسانده، سپس امر خیش را بر آنان واجب کرده و بهشت را بر آنان ارزانی داشته است. خداوند هر کس از جن و انس را که بخواهد قلب او را مطهر گرداند، ولایت علی ابن ابی طالب را به او میشناساند. هر کس را که بخواهد به هلاکت برساند، شناخت علی ابن طالب را از او میگیرد. حالا من میگم شیعیان، بازم میگم شیعیان قتل خودشون رو ببینن، مخصوصا کارکنان عزیز شبکه ولایت. همه این نداشته باشین، از شما خدا بسی میکنم.
موفق باشید. شما هم
خدا
قدر خودتون رو بدونید که این همه احادیث در فضیلت امیرالمومنین رو حفظید و ولایت امیرالمومنین رو پذیرفتید، لذا خیلی باید سپاسگزار باشید. همونطور که میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین.
الحمدلله. ممنونم از آقای احمد آقا از ملایر. بیننده بعدی ما آقای امین از تهران هستن. من نیم نگاهی هم وقت دارم، انشالله که فرصت بکنیم بینندگان دیگری رو هم داشته باشم. آقای امین از تهران سلام. سلامت باشید، سپاسگزارم از شما.
خوبه برادر؟
به لطف خدا، الحمدلله.
من
مورد
مشارک کنم، شما گفتین اقتصاد و سیاست رو ربط دادیم به امام علی، درسته؟
همین اقتصاد و سیاست ما از امام علی علیه السلام، از غیر از این نیستش.
آن درسته دیگه.
بله کاملا درسته.
اقتصادی که اون افراد امام علی رو بسیاره میزنن، فقط یک مورد 3000 میلیارد ازش دزدیدن.
چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ دزد است. نه اجازه نمیدم. شما دارید تهمت میزنید. اون کسایی که دزدن چه ربطی به حضرت علی علیه السلام دارن؟ شما دارید به حضرت علی علیه السلام توهین میکنید. من اجازه نمیدم شما صحبت کنید.
نه ببینید عزیز من، شما اگر دزدی خدای نکرده از امیرالمومنین سراغ دارید، بیارید مطرح کنید تو تاریخ، تو منابع اهل سنت، تو منابع شیعه، هر جا. اما اگر یک فردی که اسم شیعه رو خدا رو خودش گذاشته یک گناهی رو کرد، این به نام امیرالمومنین نیست که. امیرالمومنین هم فرمود اگر میخواید شیعه من باشید باید با تقوا باشید، با ورع باشید. ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد. شما عزیز من از اهل سنت بارها هم تماس گرفتید در برنامه های مختلف شبکه جهانی ولایت. خب الان این همه دزدی توسط مسلمانان نمیشه، پس باید بگیم که پیامبر در واقع مرتکب خلاف شده، چون امت پیغمبر دچار
جنایات داعش رو بر اساس کدوم منطق باید توجیه کرد؟
این همه جنایاتی که مسلمان ها انجام میدن برخلاف حکم اسلام، برخلاف حکم پیغمبر، باید بگیم که پیغمبر نعوذن بالله خطا مرتکب شده که این پیروانش این چنینن. نه، اینا اطاعت نکردن سنت پیغمبر رو، فرمایش پیغمبر رو، دستور پیغمبر رو. فرقم نمی کنه چه سنی باشه چه شیعه باشه، اگر گناهی مرتکب شد ولا تزر و وازرتن وزر اخرى، قرآن کریم می فرماید که گناه کسی رو پای دیگری نمی نویسن. بله،
خب من خدمت، بله ما خودمون رو شبیه حضرت علی علیه السلام بفهمیم بکنیم. حضرت فرمودن که من اگر قرار باشه یه حکومتی رو به من بدن و من یک در واقع لاشه گندم رو از دهان یک مورچه بگیرم، من این کار رو نمی کنم. هر کس ادعا کرد که من مثلا پیرو و شیعه هستم و اینو، با ادعا که اتفاقی نمی افته. ما هممون، مگه امام صادق علیه السلام به ما اینجوری نفهمند کونو لنا شیئن، کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شیئن، زینت ما باشید. حالا اگه کسی نام یک فرقه رو خودش گذاشت، ما میتونیم بگیم که خب حالا چون نام اینو داره پس رئیس اون فرقه رو متهم بکنیم. نه، بله، همه چیزمان را میتوانیم از علی علیه السلام بگیریم. اینو با صدای رسا و بلند میگیم، خطاب به همه هم میگیم،
چون باب علم شهر علم پیامبر،
شهر علم
هست. باب علم پیامبر.
حالا اگر کسی بغض حضرت علی رو داره، نمیتونه این کلمات رو تحمل کنه، سابقش تو قرآن هست، سأل سائلون عذاب واقع، درش هم همین هستش. خب آقای بهادری از کرج پشت خط هستن، فکر میکنم امشب آخرین بیننده ما باشن، حالا اینجوری قرائن نشون میده. در خدمت ایشان هستیم، صداشون رو میشنویم و خدمتشون عرض سلام داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر رفعتی.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید ان شاء الله.
من سعی می‌کنم چون آخر برنامه است، خصوصاً آقا 2 دقیقه رو رعایت کنم.
بفرمایید.
از ابن مسعود روایت شده است که گفت حکمت بر 10 جزء تقسیم شده است که 9 جزء آن در علی بن ابی طالب داده شده، یک قسم آن در بین سایر مردم تقسیم شده. در عین حال علی نسبت به آن جزء هم از سایرین آگاه‌تر است. کنز المال متقی هندی جلد 11 صفحه 615. پیامبر اکرم علی نبی نوال صلوات و سلام فرمودند من شهر حکمت هستم و علی درب ورودی آن است. کسی که طالب حکمت است از راه آن وارد شود. تاریخ بغداد جلد 11 صفحه 214. رسول گرامی اسلام فرمودند من معدن و شهر فقاهت هستم و علی درب آن است. پس کسی که علم و فقاهت می‌خواهد باید سراغ آن راه برود و آن را بشنود. تذکرة الخفاظ صفحه 48. سلمان فارسی از پیامبر اکرم روایت کرده است که عالم ترین امت بعد از من علی بن ابی طالب می باشد. مناقب خوارزمی صفحه 40. رسول اکرم فرمودند خداوند از نور صورت علی بن ابی طالب 70,000 ملک آفرید تا همگی تا روز قیامت برای علی و دوستان او طلب مغفرت کنند. مقتل الحسین جلد 1 صفحه 39. ابن عباس روایت می کند که رسول خدا علی نبی نوال صلوات و سلام فرمودند بر هیچ آسمانی عبور نکردم مگر آنکه اهل آن آسمان را مشتاق علی یافتم و در بهشت نیز پیامبری را ندیدم مگر اینکه مشتاق علی بن ابی طالب باشد. زخای العقبا صفحه 95. انس بن مالک رو در روایت میگوید که خدا یکانه قسم از رسول خدا شنیدم که فرمود سرفصل نامه عمل هر مؤمنی محبت و دوستی اون است علی بن ابی طالب است. مناقب ابن مزاقلی، ابن مزاقله صفحه 243. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما سی چهل تا جمع کنه ولی وقت نیست. خدا
بله حافظ. ببخشید عذرخواهی هم میکنم. اتفاقا دوستان متفهمان به من تذکر دادن که زمان ما به پایان رسیده. استاد عزیز اگر اجازه فرمایید دیگه خداحافظی کنیم.
اگر اجازه بدید من از اتاق فرمان بخوام که صحیح مسلم رو نشون بدن، چون آقا محمود از هرمزگان که تماس گرفته بودن ما بهشون گفتیم که همسر پیامبر جز اهل بیت حساب نمیشن. اینو از خود منابع اهل سنت دیگه صحیح مسلم نشون بدیم. اگر اتاق فرمان صحیح مسلم رو نشون بدن، از زید بن ارقم سوال میکنن که آیا همسران پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر حساب میشن؟ سئل عن المراد به اهل البیت، هل هم النساء، آیا زنان شامل هستند؟ قال لا. اگر آیه موسوی تلاش کنن که سریعتر ما بتونیم به وقت برنامه رو تمام بکنیم، نشون بدن این صحیح مسلم رو. قال لا، زید ابن ارقم گفت که نه، زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن. و ایوم الله ان المرأة تكون مع الرجل العاص من الدهر ثم يطلقها. زید ابن ارقم از صحابی های خیلی معروف پیغمبر هستش، میدونید که از اونایی است که توی ایام سری به پیغمبر ایمان آورد و گاهی مسلمان ها تو خونش جمع می شدن و پیامبر می مد تو خونه زید ابن ارقم براشون آیاتی که نازل شده بود تلاوت می کرد. هنوز نمی تونستن در ملأ عام در مکه اعلام بکنن که ما مسلمان هستیم. زید ابن ارقم میگه نه، زنان پیغمبر رو شامل نمیشه اهل بیت. آقا محمود خوب دقت کنید، چرا؟ میگه به خاطر اینکه زن یه مدتی از زمان رو در خانه این شوهر داره زندگی میکنه، خب توی این خانه است، وقتی که طلاقش بده ثم یطلقها فترجع الی ابیها و قومها، وقتی که طلاقش میده برمیگرده به خونه پدرش، برمیگرده به قوم فامیلش، اونجاست خانوادش. این یکی. دوم، باز در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 130 حدیث 6414 از عایشه، قالت عایشه خرج النبی صلی الله علیه و آله غدا و علیه مرتون مرحل یا مرحل. پیامبر آمدند و روی خودشون اون مرت رو که همون کسا هستش که من شعر اسود از موی سیاه بافته شده بود قرار داشت. فجاء الحسن ابن علی فادخله، حسن آمد رفت تحت این کسا قرار گرفت. خب تشکر میکنم، اتاق فرمان حدیث رو دارن به شما نشون میدن و این روایت یک روایت صحیح است که عایشه داره نقل میکنه. فجاء الحسن ابن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه، بعد حسین آمد داخل در این کسا شد. ثم جاءت فاطمه فادخلها، فاطمه که آمد فاطمه را هم داخل کسا قرار داد. ثم جاء علی فادخله، ببینید نفر پنجم علی آمد داخل شد، پیامبر فرمود که بیاد داخل. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب اینا اهل بیتن، اینا تحت کسا هستن، آیه در رابطه با اینها نازل شد. همچنین در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 351 ملاحظه بفرمایید، از ام سلمه هستش که خدمتون عرض کردم. بعد ام سلمه میگه که منم میتونم داخل بشم؟ پیامبر میفرماید که نه، انت علا خیر، انکی علا خیر، تو آدم خوبی هستی ولی نمیتونی، اینجا مخصوص اهل بیت من هستش. و این آیه رو تلاوت کردن و فرمودن که اینها اهل بیت من هستن. موفق باشید انشاءالله. ادامه بحث هفته آینده.
خب دوستان عزیز، از خداوند متعال عاقبت به خیری برای خودتون و خودمون میخوایم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی مدد. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.